مبارزات انتخاباتی خود را از امروز با سخنانی علیه حکومت ایران آغاز کرده گفته است اسرائیل توانایی‌های نامشخص جدیدی برای اقدام علیه تهدیدات اتمی ایران دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز به گفته نخست وزیر اسرائیل این کشور اکنون توانایی آن را دارد که علیه حکومت ایران اقدام کند، توانایی که به گفته وی پیش از این دارای آن نبوده است. نتانیاهو در سخنرانی خود برای پارلمان اسرائیل هشدار داد از طرح انتخابات زود هنگام در 22 ژانویه سال آینده 2013 یعنی 3 ماه دیگر حمایت کنند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. A-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین میتوانید هر زمان که مایل بودید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و برنامه های گذشته رو بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. راد ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض میکنم خانم آقای دکتر. من 49 سالمه و 8 سال پیش آمدیم اینجا. در ایران خودم فارغ التحصیل هنرهای زیبا بودم و یه مقداری تدریس میکردم نقاشی، یه مقدارم با شوهرم که تو کارای ساختمان بود کمکش میکردم. وقتی آمدیم اینجا من از کارای به اصطلاح تو فروشگاه شروع کردم، بعد یه مقدار کارای پرده شروع کردم. فکر کردم بهتره که بیشتر پروفشنال باشه. مدرسه رفتم و 2 سال دیگریمو گرفتم. یه جایی شروع به کار کردم ولی متاسفانه به دلیل شرایط اقتصادی اونجا منو لیات کردن و الان دارم لیسانسمو توی اینتریور دیزاین میگیرم. اما چیزی که هست، گاهی به این مسئله خیلی شک میکنم. این به اصطلاح اون 2 سالم رو ترانسفر کردم، الان سال 3 هم یعنی اگر این سمستر رو حساب بیارم 3 سمستر دیگه هم باید بخونم. واقعیت این که با توجه به سنم و با توجه به این که به هر حال مسائلی که هست، گاهی خیلی شک میکنم که اصلا این کار اشتباه بود کردن که رفتم به مدرسه و به هر حال یه کاری رو انجام میدادم که زندگیمون پیش بره. حالا نظر شما رو میخواستم یه مقداری بیشتر ببینم که آیا واقعا این شکی که دارم درسته یا اگر این کار ادامه بدم و به هر حال چون یه مدرکی از همینجا میگیرم کار بهتری خواهم داشت و کمک بیشتری به زندگیمون میشه بهتره.
ببینید، من اطلاعات لازم رو در مورد شما ندارم، ولی بر اساس حرفایی که میزنید اولا رشته های شما به هم مرتبطند، نتیجتاً آنچه که کار قبلی شما بوده در ایران یا بعداً اینجا شروع کردید و حالا دارید این رشته رو میخونید همه به هم مرتبط. این شماره یک. دو، این دانشی که همکنون میآموزید اگر فقط زحمت است و مدرک بدون اینکه چیزی بیاموزید و فایده‌ای داشته باشه، خب بله یه وقت تلف کردنه، ولی اگر زحمتی داره رحمتی هم داره و اون است که به هر حال با موضوعهای دیگری که به کار شما مرتبط بوده و هست و خواهد بود میتونید اون رو بشناسید و ببینید، خب معلومه که وقتتون رو بی خودی تلف نکردید، کار درستی هم کردید. حالا اینکه یه مدرک دیگری بگیرید این مال اونجاهاییست که به دنبال مدرکن، ولی اگر شما در این زمینه ها کار کردید و کار میکنید حالا یه مقدار بیشتر آگاهتر و تواناتر هستید. اینکه هزینه ها
مدرک نیست
آیده نه آخه خودتون
برای
من که گفتم مدرک سرکار خانم مطمئن اصلا ده. گفتم من مدرک مسئله من خود اولا شما خودتون این اصطلاح رو به کار بردید، حالا اون کاری ندارم، نه عرضم این چیز دیگه است، شما کاری که دارید میکنین اشکال نداره، مهم اینه که به خاطر این چه هزینه هایی میپردازید، از چه چیزهای دیگری تو زندگی عقب میافتید. اگر فرض کنید که من نمیدونم فرزندانی دارید یا ندارید، زندگی زناشویی و خانوادگی و بچه ها به هم میریزن، خب یه سوالیست. اگر فرض کنید به پولی که قبلا کار میکردید سخت احتیاجه و همکنون به خاطر درسی که میخونید هم کاری که نمیکنید هم هزینه هایی که داره به زحمت افتادید، خب یه قصه دیگریست. هزینه ای که دارید بابت این درس خوندن میپردازید چیه؟
آی دویتو من شوهرم موقعی که میامدیم چون اونجا کار ساختمان میکرد یه مقدار پول آوردیم، در واقع سیوینگمونه که ما رو چیز میکنه میگردونه. مسئله مالی هم هنوز نداریم، یعنی مشکلی هم با شوهرم ندارم، اتفاقا اون بیشتر از هر کسی من رو ترغیب میکنه که این کار رو بکنم. بچه هم الان بزرگم، یعنی پسر بزرگم 25 سالشه، درسش تموم شده و الان کار میکنه. پسر کوچیکم هم امسال دیپلمش رو گرفته و کالج رو شروع کرده. من مشکلی اصلا توی خونه بخواد برای زندگیمون رفتن مدرسه‌مون ایجاد بکنه ندارم، فقط در کلیتش خودم فکر
نه کلیتش باید... معلومه مقایسه چه؟ مقایسه اینه که تو خونه بشین تلویزیون تماشا کنید یا یه کار ساده بکنید یا با دوستاتون برید بگردید یا خب
اهل این که مثلا تو خونه بشینم یا با دوستان، ولی در حد این که مثلا همون کارهای ساده ای که می کردم
فقط کارهای ساده هست آخه. نه ببینید عزیز، کار ساده رو که در حد و سطح آدم نیست، آدم به دلیل ضرورت مالی میکنه یا دلایل خاصه پر کردن وقت و کشتن وقت، و الا اگر من در یه سطحی کار کردم و میکنم و توانایی دارم، احتیاج مالی هم ندارم، مشکل روانی هم برای گذراندن اوقات ندارم، برای چه برم کار ساده بکنم؟ یعنی میتونم در زمینه ساختن خودم و یا کمک به عزیزانم نقشی داشته باشم، و شما دارید در حقیقت اون انجام میدید. هزینه ای اینگونه که شما میفرمایید برای این کار نمیدید، خب پس اصلا یه فایده ای درش هست با هزینه بسیار بسیار کم. راه دیگر شما چیست؟ یعنی راه دیگر که الان باز تو صحبتتون بود از اولم من حد زدم باید باشه اینه که برید باز همون یه کار ساده عادی رو بکنید که افراد ای بسا با سطح خیلی کمتر از آگاهی و دانش شما، حالا ای مقایسه هم باشه در حد یه جوون 18-20 ساله‌ای که هیچ تحصیلاتی هم نداره انجامش میده. خب این که دلیلی نیست که آدم درس خوندنش رو متوقف کن، اونم تازه شما همچنان کارتون به هم مرتبطه، سن شما هم مسئله نیست، بچه هم به یه جایی رسیدن، همسرتون هم که پشتیبانتونه، نیاز مالی هم ندارید. من اصلا فکر نمی کنم پرسشی باشه، یعنی اگر قرار باشه ما در خصوص مواردی این چنین آشکار هم دو دل باشیم، یه کمی نشون دهنده یا نارضایتی عمومی ماست یا نگرانی ماست. بله شما...
البته یه مقدار آدم نگرانی هستم آقای دکتر.
خب همون دیگه، اونی که موضوع شما
در عرض این 7-8 سالی که آمدیم شاید اونطوری که بازم برگرده به نگرانی من فکر میکنم جا نیفتادیم و حالا این رو خودم قبول دارم، اما شاید هم علتش همینه که من واقعا گاهی شک میکنم که بیام این کار رو ادامه بدم یا برم مثلا یه کاری همونطور که گفتین ساده تر برای اینکه یه روتین عادی تری رو طی می کنم.
نه روتین عادی تر رو از پا در میاره. روتین عادی تر وقتی که در رایه های یا رده پایین تر از توانایی ماست حوصله سربرنده است، منجر به افسردگی میشه. اون اصلا کار درستی نیست. من عرض کردم ضرورتی ای داشته باشه از نظر مالی میشه توضیحش داد. مشکل گذراندن وقت و کشتن وقت رو دارم چون یه گرفتاری هایی بوده، بهتره که آزاد و راحت نباشم، بی خودی درگیر فکر و خیال یا رفتار بد نباشم، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر من راه حلی دارم یا گزینه‌ای دارم که از یه طرف برم در یه رشته تحصیلی کنم و بر خودم بیافزایم و از جانب دیگه بیاموزم که به هر حال این آموختن طی 40-50 سال آینده عمرتون یه جوری به دردتون میخوره، با کار قبلی شما یا همسرتونم به نوعی در ارتباطه و میتونه مستقیماً مورد استفاده قرار بگیره، من فکر نمی‌کنم که تردید شما جایی داشته باشه. من دلیلی حتی برای گفتم، فقط احساس نارضایتی و نگرانی است که آدم رو به اینجا میرسونه که در خصوص یه چیزی که تقریباً همه چیزش درسته، فقط به خاطر اینکه شاید یه چیزای بهتری باشه که از نظر پنهان باشه، آدم خودش رو گیر بیاندازه. اما اون طرف قضیه شما چیزی نیست، برای که راه دیگر شما این است که یه کار ساده‌ای رو بدون ضرورت مالی و بدونی که به شما اونقدرها چیزی بیفزایه میخواید انجام بدید. اون جز موردای خاصی من فکر نمی کنم که ضرورتی داشته باشه یا دلیل داشته باشه. اینی که من فکر میکنم حتما درستتون ادامه بدید، بله، به شما 3 سیمستر باقی مونده و معمولا حتی اگر شما در ایران مدارکی یا آگاهی های خیلی بیشتر از اون چیزی که همکنون اینجا یاد میگیرید داشتید، حتی بعضی از اوقات از استاداتون هم بهتر بودید، نظام آموزشی کشورهای مختلف همیشه یه چیزایی رو که یک کشور دیگه، یک نظام آموزشی دیگه کم میگذاره یا بهش توجه نمیکنه رو ای بسا چند برابر میده. بنابراین تازه به شما یه فرصت متوازن و متعادلی هم در این زمینه ارائه میکنه. بعدم پیداست با توجه به شرایط و وضعیتی که داشتید به اینجا اومدید و 8 سالی هم گذشته، احتمال به هر حال ماندن بیشترتون در اینجا یا داشتن ارتباطاتی با امریکا هم سر جاشه. پس چه بهتر که هم با زبان آشناتر بشید، هم با فرهنگ آشنا بشید، هم در یه زمینه‌ای مرتبط به علاقه های قبلیتون هم مدرکی داشته باشید، هم آگاهی و توانایی. اینی که من فکر کنم اصلا یک آنم دیگه دربارش فکر نکنید، این کارو ادامه بدید. هیچ وقت هم در این گونه موارد که آدم چیزی رو هزینه نمی‌کنه پشیمان نمیشه از این که مدرکی گرفته یا به دانشگاه رفته، حتی اگر رشته ایست که به هیچ وجه هم نمیخواد ازش استفاده مالی کنه یا استفاده کاری کنه. این که من فکر کنم اصلا پرسشی نداره. خودتون رها کنید، کارتون ادامه بدید و امیدوارم که موفق بشید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از همه راهنمایی.
تمنا
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی law.com 866-99 وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
آژنگ زنده دل به من یاد داد واقعا زندگی بکنم. درآمدم رو بیشتر کردم و از ته دل شاد هستم.
Are you just surviving or truly living? Would you like to be really happy every day? Do really well financially? Have great relationships? Live life fully? You can. This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our exclusive step-by-step system, we have already taught hundreds of people how to achieve profound results. You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Thursday, October 18. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر شما همیشه به ما میگید که به مسائل واقع بینانه نگاه بکنید و بعد اگه میخواین تصمیم بگیرید تصمیم بگیرید. خب ببینید اول من از شما یه سوال میکنم، دامونی که اگر بخواین از نوتون که عاشقشین یا از پسرتون که شدیدن رنجیدید و عاشقش ولی هستین یا از عشقتون اگر بخواین ببرید و دیگه به این نکه برسید که دیگه باید تمام کنید و ببرید ولی شدیدن در رنج هستید، اون دورانی رو که دارید رنج میبرید و چی کار میکنید و چی میگید به خودتون؟
مثلا صورت مسئله رو غلط میبینم. آدم یک کسی رو عاشقش باشه بعد رنجیده بشه، مثل اینکه بنده بدنم زخم میشه، خودمو که نمیکشم، دورم نمیندازم، میرم مرهم میذارم روش خوب بشه. آخه شما یه چیزایی سرهم میکنین که به هم نمیخوره، بعد عاشق نمیدونم بچه و نوه و بعد رنجیده. خب بیخود رنجیدیم. من تو دنیا یه روز نشده که نرنجم از کسی، از چیزی بیش از من، از خودم. این دنیاست. بله من، مردم دنیا اومدن به میل ما و خواسته ما زندگی کنن که ما میرنجیم. من اصلا نمیدونم موضوع چیه. یعنی اونجوری که سوال میکنم اصلا جواب ندارم، ولی به نظر من جواب دارم. اصلا سوال درست نیست. مثل که شما بگید من میخوام یه خونه بخرم، زمینن پسرم مدرسه رفته، دخترم میره سفر، شما فکر میکنید که جواد آقا بهتر این کار رو قبول کنه؟ یا چه ارتباط اینا با هم داره؟ تا به من بگید چیه موضوع؟ ای دلتون میخواد اینا که هیچ، ولی اینجوری که تر میفرمه اصلا سوال نیست.
ببینید اگر رابطه یک مادر و دختر وقتی به یک جایی برسه که
البته هنوز هم اون راهی رو که میگن که باید مادر و دختر هر دو با هم برن پیش یه روانشناس و مشکلاتشون رو بیان کنن و بعد اون روانشناسه که بلده و این بوده سرطانی رو میتونه بکشه بیرون و درست کنه رابطه اینا رو. ولی هنوز ما اون راه رو نرفتیم هنوز. خب و اون هنوز اون این یه ذره امید وجود داره. ولی اگر این رابطه کاملا به بن‌بست رسیده باشه و واقعا همون رابطه‌ای که شما بارها میفرمایید که بر مبنای هیت اند لاف باشه و نوراتیک انگزایتی به وجود بیاره و اینها، اگر در رابطه با اون باشه و بعد دختر تبدیل شده باشه به یه حالت شکنجه‌گر، خب، و این مادر تبدیل شده باشه به یه زندانی و این مادر دائم پیش دخترش که هست حالت استرس داره و حالت ترس داره و همش ملاحظه میکنه و دیگه اصلا از حرمت نفس و اعتماد به نفس این مادر دیگه چیزی باقی نمونده. خب حالا در این حالت اگر مادر به این نتیجه باشه که دیگه باید پس تموم کنه، یعنی
تموم
باید
قطع کنه.
چون یه نوی 2 ساله هم داره، بعد همسر مثلا بدونید
شما این من بی خودی اون مثال نذارم، شما باز همه رو با هم مرتبط میکنی، اصلا اومدی دفعه سر اعتماد به نفس و حرمت نفس و اینا. بنده با پسرم یا دخترم مسئله دارم، یک این پسر و دخترم که مسئله دارم چیه؟ اگر من فرض شما رو پذیرم، یک پدری یه مادری یه فرزندی دارن که مادر یا پدر رو شکنجه میده، تمام این رابطه، ما نمیدیم تو این دنیا اون شکنجه‌گر بشه ما شکنجه. حالا تو این ماجرا خیلی چیزا از بین میره، خب میره، یکی از اونا ماجرای نوه است. خب من نمیدونم، اگر برای نوه نگرانیم، نوه بدون مادر بزرگ و پدر بزرگ هم اشکالی پیدا نمیکنه، برای که خیلی بچه های 2 ساله هستن که مادر بزرگ و پدر بزرگ نداره، هیچ طورش هم نمیشه.
نه این اگر... مادر بزرگ پدر بزرگ ناراحت میشن.
خب این هزینه است که هر کسی باید بپردازه، هزینه ایست که شما بعضی از اوقات مجبورید برید توی بازار $100 بدید کفش بخرید، شما حالا دلتون میخواد شکنجه بشید و ضمناً نوه‌تون رو ببینید که حالا نمیدونم مثلا یعنی چی، یا اینکه شکنجه نشید نوه‌تون هم نبینید. مقایسه ایست که اگر بخواید شما میتونید بکنید، ولی همه رو که نمیشه با هم داشت. علاوه این ماجرای داستان نوه رو، نه اینکه بنده نمیفهمم، ولی اگر بنده به پسر یا دختری دارم شکنجه‌گر، اون مشکل اصلی من باید باشه نه تنها برای پسرم یا دخترم بلکه برای نوه‌م، که اون بچه در چه شرایط بدی در بار میاد. نگرانی من باید سلامت بچه باشه،
نه اگر
ندیدن
فقط
ندیدن.
فقط نسبت به این مادر باشه ولی با بچه فعلا خوبه.
نه آخه اصلا این حرفا معنی نداره سرکار خانمی، درست بس که بگید قاتلم یه نفر رو کشته بقیه رو که نکشته، با بقیه خوبه. یعنی چی؟ شما به من بگید دختری شکنجه‌گر نسبت به مادرش، همه جاش خرابه، هیچ جاش هم درست نیست، مگر اینکه مادر بی خودی برای خودش تعریفی درست کرده از شکنجه. و یا در یه رابطه محدودی دختر تحمل مثلا پدر یا مادر رو یا پسر نداره، خب مورد باید حل کرد، یعنی موضوع رو باید فهمید. ولی شما به این صورت کلی که طرحش میکنید اصلا به نظر من معنا نداره. من شما بهم بگید که یه مادری یه پدری یه پسر و دختر شکنجه‌گر دارن، من به شما میگم وای به حال اون نوه، بدبخت اون نوه. اما اگر پسر من با من نمیسازه برای که من تو کارش دخالت میکنم، برای اینکه من آزارش میدم، برای اینکه من مشکل براش به وجود میارم، دلش نمیخواد منو ببینه، یا وقتی چیزی بهش میگم سخت با من برخورد پیدا میکنه، حالا ممکنه کارشم بد و غلط باشه ولی که اسم این شکنجه‌گری نیست، علاوه با من سر اون موضوع هم اثر داره. حالا من چرا اون موضوع رو
از کودکیش خاطرات خیلی ناجوری داشته باشه، درسته؟
خب آخه ببینید باز رفتی سراغ خاطرات خیلی ناجوری داشته باشه، پس این ماجرا برمیگرده به اینکه یک مادر کارش هیچ وقت درست نبوده، دو بچه آسیب دیده، یعنی باز همون
دقیقاً همینه.
خب مادر، خب نه اصلا بیاد راجع به یکی حرف بزنیم، بیا شما یا اون، یه دختر شکنجه‌گر به خاطر اینکه آسیب دیده، خب حالا قصه نوه برای چی مطرحه؟ سلامت نوه باید مطرح باشه. من به من بگن که نوه تو میتونی ببینی یا نبینی، یا اینکه اون میتونه از پادر بیاد یا نه، من بگم نه حالا مشکل من دیدن یا ندیدنشه. برای تازه ما اگر مادر شکنجه‌گره که این رابطه به همین سادگی اتفاق نمیفته، نه برای من که میخوام نوه‌مو ببینم، نه برای نوه که میخواد منو ببینه. نه ببینید شما مادام که این بحثو کلی میکنه، من نه اینکه بخوام شما راجع به خودتون بفرمایید، ابدا من هیچ اصراری بر این که کسی چیزی رو که به هر دلیلی نمیخواد ترک کنه ابدا هرگز نمیخوام ترک کنم، ولی به این صورت که شما صورت مسئله رو مطرح میکنید اصلا به نظر من مسئله نیست، یا اصلا موضوع روشنه. و بعدم من و شما وقتی از وقت بچهای ما میرن یک کشور دیگه، خب دوریشون، خب ولی خب اگر صلاح اوناست و درسته، خب دوریشون هم تحمل میکنه. اگر ما 10 سال نمیتونیم فرزندمون رو یا نوه‌مون رو ببینیم، خب نمیبینیم. وقتی مجبوریم، وقتی هزینه داره، وقتی که غیر ممکنه. بنابراین اگر شما فرضتون بر اینه و نظرتون اینه که رابطه بسیار بدی با دخترتون دارید به هر دلیل، اصلا مهم نیست به هر دلیل، و اون تبدیل شده به کسی که نامی که شما روش میگذارید این است که شکنجه‌گره، موضوع دیدن نوه در حالی که باعث تأسف منتفی است، برای اینکه مشکل و مسئله شما دو نفر بیش از اونه، یعنی یه خانه آتش گرفته، حالا که دیگرم نمیشونه شام بخوره تو خونه که آتش گرفته که بگه شام اونم بخوریم، و بعدم هدف و نظر شما باید سلامت نوه باشه که کاری براش میتونید بکنید که احتمالاً نبکنید، اگر نه که هیچ، ولی اگر دیدارها کار رو برای اون بچه هم مشکل تر میکنه و او رو گرفتارتر و بیمارتر میکنه، که خب همینجا تازه یه عیبی هم به این دیدار وارده که چرا من باید نوم رو ببینم در حالی که موجب آزار و آسیب اون میشه، یا موجب آزار و آسیب پدرش یا مادرش میشه که اونا به من یا به نوه من آسیب بیشتری میزن. تو این گونه موارد ملاک من و شما همطور که خودتون گفتید واقعیت است و یه اصول اخلاقی، و اصول اخلاقی در اینجا وقتی شما ماجرا رو برای من تعریف میفرمایید اینجوری که میگید، من اصلا فقط تنها فکرم میره به این که اون مادر با اون بچه چه میکنه. اگه شما به من برگردید بگید اونا خوبن، خب شما نوتون سالمه، ندیدتش اذیت میشید، بله، ای کاش غیر از این بود، بله، ولی اگر به هر دلیلی امکان دیدن نیست، حالا تقصیر شما، تقصیر دخترتون، تقصیر هر دو، یا اصلا تقصیر واقعیات جهان که یکی در یک کشور دیگری در کشور دیگه، این دوتا هم هرگز نمیتونن به دلایل همدیگه رو ببینن، مثل خیلی ایرانی ها که سالهای سال ایران رو ندید و عزیزانشون رو هرگز ندید، اینا یه مقدار واقعیت های سخت و تلخه، ولی زندگی همینه دیگه.
این تلخی رو چجوری به خصوص روزای اول، ماهای اول، آدم باید چجوری همش با خودش صحبت بکنه، یا اینکه اگه نخواد قرص و دارو بخوره، اگه یه کمی خوب آدم گریه میکنه، ولی چی باید، فقط همش باید آدم به خودش بگه حقیقت همینه، واقعیت
نه، من بحث حقیقت و واقعیت نیست، موضوع این است که واقعیت رو ارزیابی میکنم، راهام و گزینه‌هام رو میبینم و کمترین بد یا بهترین خوب رو انتخاب میکنم، ولی همینه، همچنان بهترین خوب من خوب نیست، بد منم خیلی بده، یعنی واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. علاوه به نظر من مواردی از این قبیل غالب اوقات یه راههایی داره، حالا نه اینکه حتما همیشه داره، بعدم میتونه راه طولانی سختی باشه یا ساده‌ای باشه. من خیلی از اوقات اشکالات و اختلافات میان پدر و مادر و فرزندان رو، مخصوصا وقتی صاحب فرزند میشن، دارم، از اولم فکر کردن یک چیز غیر قابل حله، ولی بعد از اون فقط یکیشون یه قدم پیش گذاشته، همه چی حل شده رفت و اصلا گویی خبری نیست، فقط بعدش هم باید مواظب و مراقب هر رو می بودن که وارد اون حریم نشن که اختلاف پیدا بشه.
ببینید آقای دکتر، وقتی که سال قبل این مسئله پیش اومد و حدود 2-3 ماه طول کشید، بعد مثلا خود من یه نامه نوشتم که تمام این نامه همش عذرخواهی بود از کارهایی که در کودکی و نوجوانی من ناخواسته به اصطلاح انجام داده بودم، که نوشته بودم که بابا خود من هم معلول بودم، معلول ژن و تربیت پدر و مادر و اجتماع و این برنامه ها بودم، بنابراین الان آگاه هم، عذرخواهی هم میکنم با تمام وجودم، و واقعا هم بعد از عذرخواهی هم، بعد که رابطه ایجاد شد دوباره، تمام تلاش من این بود که هر جور که اون دلش میخواد من رفتار بکنم، و کلمش اینه که خیلی شدید کوتاه اومده بودم، و اون وقت بعد تبدیل شدم به یه آدم زبونی که تو سری میخوره، و اون شده بود ما، حالا دیگه مادر من، و من شده بودم بچه‌ای که باید بگم چشم و ازش بترسم و همش استرس داشته باشم.
آخه ببینید سگ آقام آخه اینا باز ببینید باز مرتبه اولا اگر من و شما یه جای اشتباه کردیم حالا با هر کس این که اظهار پشیمانی کنیم که پایان کار نیست. هر قاتلی هر دزدی بگه من پشیمونم. این شماره یک. پس بنابراین من میتونم سهم خودم رو انجام بدم. اینکه شما اونا رو نوشید نمیشه. دوم میفرمایید بعد از اون که اینجوری شد و رابطه برقرار شد شدم ضعیف و زبون. حالا چرا شما ضعیف و زبون به چه معنا؟ اگر ضعیف و زبون بوده باز دو مرتبه یه جایی رفتید که انتظار و توقعتون با واقعیت نمیخونه، باز همچنان همون اشتباه رو دارید بازم میکنید. اگر به من میفرمایید نه من عادل و منصف و مهربون و خوب و سالم عمل کردم که شک دارم با حرفای گران من میزنید، دخترتون نمیخواد، خب همیشه یه آدم میتونه بعد از اینکه من یه چاقو بهش زدم بگه دیگه نمیخوام تو رو ببینم، هر وقت من میبینه تو سر من بزنی که من چاقوزه. من که نمیتونم بگم چون من چاقو به تو زدم معذرتشو خواستم، تو هم باید اون رو فراموش کنی. علاوه در جهت رفتار و اخلاق اگر من پسرم دخترم رو از پادر رو بردم، حالا یه دفعه انتظار دارم اون برای چی خوب بشه؟ به صرف اینکه من گفتم من معذرت میخوام. کار درست رو کردید، امید اینه که او هم واقع بینانه و مسئولانه عمل کنه، مشکلی هم که داره حل کنه. ولی اگر نکرد چی؟ ببینید من به شما یه حرف زشتی میزنم بعد بگم متاسفم، بسیار خوب، اما شما همچنان میتونید منو نبخشید، هم به خاطر خوبیتون هم به خاطر بدیتون هم به دلیل نگاهی که به موضوع دارید. این که ببینید ما برخی از اوقات فکر می‌کنیم به صرف اینکه اقرار و اعتراف به گناه کردیم همه چی شسته شده رفته. خب اینجوری بود که هر کسی هم تخلفی می‌کرد میگفت معذرت می‌خوام.
دقیقاً شما دارین درست میگید. ببینید تو رابطه یک مرد و زن و تو رابطه یک مادر فرزند چون دو نفر هستن هر دو باید راغب باشن به این رابطه و هیچ کسی هم که نمیشه با زور گفت که بیا عاشق من بشو یا بیا منو دوست داشته باش. خب این یه چیزی که باید بیاد تو قلب اون طرف. بخشش هم همینطوره، من اینو قبول دارم، ولی فکر میکنی که روانشناس خوب اگه ما دو نفر هر دو با هم بریم باز هنوز یه ذره امید وجود داره؟
من خیلی بیش از یه ذره امید رو دارم. مثلا یه ذره امید یعنی چی؟ خیلی خیلی امید وجود داره، چون مهمترین مسئله در این است که ما احتیاج و انتظار خودمون رو درست کنیم. غالب اوقات 90% مشکل اصلا از اونجاست که خیلی راحت متوجه میشیم من چه احتیاجاتی اصلا باید داشته باشم یا حق دارم از دیگری بخوام که ارضایش کنم و چه انتظاراتی. من خیلی از اوقات مشکلاتی از این قبیل وقتی پدر مادر یا فرزند آمدن وقتی گفتم خب تو اینی که میگیم اینجا ایستاده اونم اونجاست، تو از این انتظار بگذر، تو از اون احتیاج بگذر، مسئله رو مثلا به راحتی حل بکنن. بنابراین شما من میگید راه وجود داره حتما، مخصوصا اگر از فهوای حرف شما که دو سه دفعه شنیدم هر دوی شما آمادگی دارید پیلی پر روانشناس، خب دیگه تموم شد رفت، اصلا دیگه جایی برای گفتگو نمونه. درست بیست که پای من شکسته، تنها موضوع من این است که برم دکتر، من راه دیگری تقریبا ندارم، برای که چیزای دیگه احتمال اینکه منو بهبود ببخشه بسیار بسیار کمه، ولی این یکی راه قطعی بهترینه. بنابراین اگر هر روی شما و ایشون هم این آمادگی دارن که دیگه از این بهتر چیزی نمیشه، ولی اگرم کسی انتخاب میکنین حتما یک روانشناس زن باشه، دو روانشناسی که خودش مادر هست یا مادر بوده، یعنی مادر که همیشه وقتی شد حتما از برحال دختر خانم جوونی نباشه، بلکه خانمی باشه که صاحب فرزنده، برای که بتونه همه این روابط رو یه مقدارم از نزدیک و با زندگی خودش مرتبط و منطبقش کنه. و امید من این است که بسیار مسائل حل کرد و همه مشکلاتی هم که همکنون وجود داره از بین بره، نه شما نه نوه و نه دخترتون.
من یه جمله کوتاه دیگه بگم بهتون، و اون اینه که خود من فکر میکنم الان این نوه کوچیکه و من هم مرتب میگم چشم و آروم هستم و رعایت میکنم، اما اگر این بچه یه ذره بزرگتر بشه و من یک بار بخوام ریاکشن نشون بدم و جلوی این بچه بین ما دوتا بخواد دعوا بشه خیلی بده. و
اصلا من نمیفهم یعنی چی؟
از خودم بگذرم و بکشم کنار.
نه اگر... باز الان بازی در بردید عزیز. اصلا یعنی چی؟ من اصلا فکر میکنم اصلا الان تمام مدت فکر کنم که اصلا من چه ارتباط داره که با نوه‌ام درگیر بشم. جلو نوه‌ام
باشه. نه با دخترم.
ها اونو من نمیدونم. باز شما باز برگشتی سر مورد اول. شما اگر میخواید راهی پیدا کنید که هیچ وقت توش خطایی نباشه، اون راه رو من نمیشناسم. آدم ها آشتی میکنن، فردا میتونن دعوا کنن، به همینه که امروز که میتونن آشتی کنن. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش میکنم. مرسی. تمنام. شنگرجمن با ما باشید.
از تهران تا تل آویو تا لس آنجلس یک صدا از عشق و همبستگی می‌خوان. برای نخستین بار ریتا خواننده ایرانی اسرائیلی ستاره موسیقی پاپ بین المللی در تور آلبوم تازه خود از شادمانه ها می‌خواند. ریتا در یک شب شورانگیز با صدای عشق از ریشه های ایرانی خود می کند. ریتا پنجشنبه اول نوامبر ساعت 7:30 در تالار باشکوه رویس هال UCLA. فروش بلیط در UCLA باکس آفیس، تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی. تلفن اطلاعات 323-654-4700.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 در KIRN.
رو می کنم به آینه، من جای آینه می شکنم، رو به خودم داد می زنم، این آینه است یا که
پا هم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشه نویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشه نویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشه نویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید، ای پلاس آدو سنتر هم اتومبیل شما رو به رایگان تا تعمیرگاه هم میکند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار میدهد. 818-996-0822 818-996-0822
Radio Iran. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آگاهی دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 20 و 21 اکتبر، همین شنبه و یک شنبه، از ساعت 11 تا 7 بعد از ظهر در دوسلدورف کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت. دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 22 تا 25 اکتبر در استکهلم 5 تا 9 بعد از ظهر همین کنفرانس. شنبه و یک شنبه 27 و 28 اکتبر در لندن خواهم بود 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. و دوشنبه تا پنجشنبه 29 تا اول نوامبر در گوتنبرگ، 5 تا 9 بعد از ظهر، و بالاخره شنبه و یک شنبه 3 و 4 نوامبر در هامبورگ خواهم بود، 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. کنفرانس کودک درون با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی برگزار خواهد شد. اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید، لطفاً با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید یا تلفن 310-926-5026. به ویژه اگر به holakui.com سری بزنید، روی برنامه های آینده حدود 50 دقیقه درباره کنفرانس کودک درون و موضوع کودک درون صحبت کردم که میتونید اون رو بشنوید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از لس آنجلس به دو شهر، یکی کابو و یکی پورتا وایاترا. بنده اینو اشتباه گفتم و چون سرم نمیشه، دو سه نفر از دوستانم تلفن کردن و به لطف و محبت یادآور شدن. به هر حال دو بندر فوق العاده زیباست. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای شما در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، ولی قیمت‌ها احتمالاً تا آخر این ماه میتونه تغییر کمی کنه، بعدن تغییر چشمگیری یا افزایش چشمگیری خواهد داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، روزتون بخیر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یک اطلاعات مختصری رو راجع به یه پسر 19 ساله خدمتتون عرض می‌کنم. از شما خواهش دارم که نظر تشخیصتون رو بفرمایید. اول که این بچه موقع تولدش خیلی کوچولو بوده، 2.25 کیلو حدوداً وزنش بوده، دوران نوزادی بسیار بد خواب بوده، بسیار بسیار، حتی مثلا تو همون نوزادی هم در روز باید 20 ساعت میخوابید، این شاید هر دفعه به زحمت نیم ساعت خواب میرفت بیدار میشد و مرتب موقع خواب رفتم سرشو به این جهت چپ و راست میگردون تا بعد از کلی تلاش خوابش میبرد. بعد آقای دکتر، وقتی که وارد مدرسه شد زیاد به درس و مدرسه علاقه من نبود، تا در سن 10 سالگی مهاجرت کرده به ترکیه به عنوان پناهنده و بعد از 1.5 سال وارد استرالیا شده. وقتی که دیگه 11 سالش بود دوران ابتدایی تموم کرد آقای دکتر. دوران دبیرستان همچنان در درساش موفق نبود، با معلم و بچه‌ها و همه مشکل داشت، درگیری داشت. بعد آقای دکتر در سن 15 سالگی دچار یه تصادف شد که برای مدت کوتاهی بیهوش شده که نمیدونه چطوری و به چه وسیله اون از ماشین بیرون کشیدن و احتمال زیاد ضربه‌ای به سرش وارد اومده بود که خب سرش هم زخم شده بود، هم مهرهای کمرش آسیب دیده بود. در سن بعد از اینکه بعد از تصادفش حالش بهتر شد و ریکاوری کرد، اون آسیبای جسمیش، مدرسه رو ترک کرد. بعد از یک مدتی گفته که من انزایتی دارم، شروع به دیدن دکتر متخصص روانشناس کرده و تا سن 18 سالگی تقریبا تحت نظر پزشک و دارو بود. گفت IDD داره، نمیتونه درس بخونه، متخصص IDD میرفت، قرص میخورد و در این اثنا آقای دکتر ماریجوانا، سیگار، مشروب و حتی این اواخر میدونم که آیس هم استفاده میکرده. ضمن اینی که آقای دکتر در فامیل پدریش بیماری اسکیزوفرنیا موجود بوده و در فامیل مادری انزایتی و افسردگی و نمیدونم اینجور چیزا، و حالا به مرحله رسیده که به علت اینی که عصبانی که میشه به در و دیوار میزنه، دیوارا رو سوراخ میکنه، نمیدونم با مشت چیز میشکنه، وقتی خیلی خیلی عصبانی میشه بعد از عصبانیتش به شدت گریه میکنه و منجر به اسالت کسی شده که ازش شکایت کردن، پلیس درگیر پلیس شده و اگر که اون طرف رضایت نده در مورد ایشون، احتمال اینی که زندانیش بکنن هست. ضمن اینی که آقای دکتر به دکتر و درمان اعتقادی نداره، باور نمی کنه که مشکل داره، حاضر نیست بپذیره و هرچه که در مورد مشکلات صحبت می کنن یا میگه اینا که گذشته دیگه تموم شده، یا اینی که منفی فکر نکنید، راجب سلامتی بگید، راجب بیماری حرف نزنید. و من میخواستم آقای دکتر نظر شما رو بدونم، آیا میتونه این دچار اسکیزوفرنیا باشه یا به هر حال فلوئنسی که از دراگ میگیره منجر به این کارا میشه؟
ببینید عزیز، این که زمینه ارثی اسکیزوفرنی بوده، خب اون در رو باز میکنه، اونم به دلیل ارث. وقتی هم که یه زمینه ارثی اسکیزوفرنی وجود داره، اگر مخصوصا زندگی با امنیت و آرامش کامل همراه نباشه و استراب و استرس و گرفتاری های دیگه پیدا بشه که در خصوص این بچه از کودکی بوده و حوادث بعدی هم اون رو تعقیب کرده و تشدید کرده، خب اون در باز میشه. ولی همچنان این که در خانواده بیمار اسکیزوفرنی باشه به فرد منتقل بشه میتونه اتفاق نیفته، برای که به هر حال این درصد مثلا از یک طرف خانواده 10% عدد بالایی نیست. دومین مطلب، اون همه آسیبا به ویژه اون ماجرای تصادف هست که خیلی از اوقات آسیب مغزی با خودش گرفتاری های دیگری رو به وجود میاره. اما وقتی به مواد مخدر اینا میرسه، هر کسی که در تأثیر مواد مخدر اونم مختلف و متفاوتش قرار میگیره، در معرض به هم ریختگی تمام سازمان مغز و ذهنش هست. ولی نه اینکه موجب اسکیزوفرنی بشه، موجب ممکنه حالات سایکاتیک یا روان پریشی بشه که نتیجه استفاده از مواد مخدره. اینی که ای به من بگید بر اساس آنچه که شما من گفتید میشه گفت که این بچه اسکیزوفرنی داره، عرض با این است که فکر نمی کنم، یعنی احتمال نداشتنش خیلی خیلی بیشتر از داشتنشه. ولی اینکه زندگی به هم ریخته ای داره، مسائل و مشکلاتی داره، ای بسا استراب و خشمش به هم گره خورده، ای بسا استراب و خشمش با افسردگی و یا حالا شاید برخی از اوقات موضوع بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی یا حالت منیک و شیدایی سرخوشی، تشخیص رو میخواد که فعلا کجاست. حالا دوتا سوالی که از شما دارم اینه که آیا به اصطلاح معمول پرت و پلا هم میگه، باورهای عجیب و غریب داره، استدلالای خیلی عجیب و غریب میکنه، و مهمتر از همه آیا هذیان یا هالوسینیشن داره که یه چیزایی رو ببینه، یه بوایی رو حس کنه، و بالاخره آخر کار که تعیین کننده قطعی صداهایی رو بشنوه و فکر کنه باش حرف میزنن یا بهش دستور میدن؟ چون اگر هالوسینیشن نباشه معمولا اسکیزوفرنی نیست، اگر هالوسینیشن و دلوژن و ایلوژن اینا نباشن، توهم نباشه، فکر باطل نباشه و به ویژه هذیان و دیدن یه چیزایی که اصلا نیست یا شنیدن صداهایی که اصلا وجود نداره، معمولا دیگه میتونید شما روان پریشی داشته باشید، بیمار روانی باشید، گرفتاریایی داشته باشید، ولی اسکیزوفرنی نباشید.
آقای دکتر هذیان نمیگه، ولی بعضی حرفای غیر منطق و پس و پلا میگه.
نه مثلا مثلاً
کی میگه سیگار بده، کی میگه مشروب بده.
حالا اونا برخی از اوقات بازی و لجبازی هم هست. ببین برخی از اوقات این فقط مخالف بودنه، این فقط یک کسی رو به زحمت انداخت. حتی رو خط رادیو به من میگن که مثلا این حرفی که شما میزنید نتیجه کدام تحقیقات داره. شما مثل اینکه یک کسی بیاد بگه پنسلین نتیجه کدام تحقیقاته، یا فرض کنید خوردن آسپیرین نتیجه کدام تحقیقاته. میدونید اینا فقط سنگ انداختنه و بازی در آوردنه و هیچ معنایی نداره. فقط میخواد دوربریا رو ساکت کنه، دوربریا رو به هم بریزه، و بعدم خب اونا چی میتونن بگن؟ حالا که وارد این بازی شده، شما هر جوابی هم بدید، هر جوابی، حتی اگر فرض کنید بهش نشون بدید کتاب بیارید، اصلا زیر بارش میگه چرا تو اون یه کتاب دیگه نیست، حالا اصلا اون کتاب کتاب دیگریست. شما من بگید که بازی در میاره، به من بفرمایید که لجبازی میکنه، به من بگید که دنبال بهانه میگرده برای که برخورد و درگیری به هر شکل و فرمی پیدا کنه، اونو متوجهم. ولی اینا معناش نیست اسکیزوفرنیه. اسکیزوفرنی بدون اون هذیان و هالوسینیشن شاید بشه گفت معنایی نداره. و تا زمانی که
میونه فرمایشتون آقای دکتر، البته زمانی که گفت که دچار انزایتی و دیپریشن هست که شروع به دارو و درمان کرد، در یکی از صحبتاش به دکترش گفت که من چون ماریجوانا میکشیدم دچار پارانوید شدم و وقتی چشمامو میبستم احساس میکردم کسایی بالای سرم هستن.
اون البته در اثر مواد مخدر میتونه بشه، یعنی اصولا برخی از اوقات اصلا آدم ها برای همین که ایمجینیشنشون راها کنن میشن یا تاثیر مواد مخدره، ولی باز هنوز اون رو میشه. چون ببینید اسکیزوفرنی خارج از استفاده از مواد مخدر هم باید وجود داشته باشه، یعنی اون زمانی که کسی درگیرم نیست، یعنی این به عنوان یک جزئی از فعالیت ذهن او میشه. بنابراین باز جمله‌مو تکرار میکنم، بر اساس اون چیزایی که شما من گفتید تا حالاش اسکیزوفرنی است. البته یه چیزی نزدیک 70-80% اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده، به همجاست که بشکن جنون جوانی. نتیجتا اگر تا 24 یا 25 رو بگذرونه خب یه مقدار خطر رو گذرونده، و اگر از 40 بگذره دیگه تقریبا اون رو نداره، ولی هنوز بین 24 تا 40 هم احتمالش هست، گرچه خیلی کمتره. اینی که بعدم با تشخیص مشکلی حل نمیشه، الان باید کمکش کرد که اوضاع بدتر نشه، یا همین گرفتاری که بهش اشاره کردید، چه استفاده از مواد مخدر، چه درگیری با آدمایی که ممکنه کار رو به زندان برسونه موضوع من و شماست. حالا بیماری خودش یه مسئله است، ولی گرفتاری که برای خودش و دیگران به وجود میاره چیز دیگری است. اینی که هر کاری بشه کرد باید انجام داد که مطمئن بشیم به هر حال تشخیصی روش گذاشته میشه و داروی بهش داده میشه. به من میگید این کار مشکله، بلکه از وقت غیر ممکن، متاسفانه باتون موافقم. خیلی از وقت این بیماری های گرفتاریش در همین نگاه و نظری است که کار رو به اینجا میرسونه، ولی خب این عادیه، این یه درصد بالایی از مردمی که برخی از وقت خیلی هم چیزشون نیست، حرفای عجیب و غریب میزنن. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید روی خط باشید، ما پیام ها روی خط باشید. خواهش میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بلدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران 310-375-1212.
پدر بزرگ، میبینم که چند وقتی خیلی شاد و سرحالی چیزی شده؟
چرا که سرحال نباشم عزیزم؟ از روزی که میدم به مرکز سلطان اورنج کانتی هم دوستان خوبی پیدا کردم، هم از نظر جسمی به فیزیکال تراپی و ورزش و سرگرمی‌های دیگه هم میرسم. تازه از همه مهمتر برای صبحانه غذای ایرانی هم داره که برای ما جوانای قدیمی عالیه.
مرکز روزانه سلطان در اورنج کانتی مفتخر است در آغاز دهمین سال فعالیت خود با نگهداری از عزیزان شما و ارائه خدمات رایگان شامل فیزیکال تراپی، نرسینگ، مددکاری همراه با ورزش، موزیک، بازی‌های سرگرم کننده، صبحانه و نهار گرم، محیطی سالم و دوست داشتنی را همراه با سرویس رفت و برگشت مهیا سازد. 714-778-9000 714-778-9000 و وبسایت sultanadhc.com.
فرشته ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
سلام، من شان فرهمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان.
سلام.
سلام به روی ماه، چیکار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسیم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
آنجا که زبان از سخن باز میماند موسیقی آغاز می‌گردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، بازگشایی آموزشگاه موسیقی خود را به اطلاع می‌رساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. برای ثبت نام در کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجریان و کلاس‌های گروهی موسیقی ویژه کودکان توسط پریسا دانشور با تلفن 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141 persianarts.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. خبرگزاری فارس گزارش داد ماموران امنیتی در ایران گردانندگان 4 کلیسای خانگی در شهر شیراز و یک شهر دیگر استان فارس را دستگیر کردند. بر اساس این گزارش، عده‌ای از مسیحیان ایرانی در اجتماعاتی که در خانه‌ها تشکیل می‌دهند و از آنها به عنوان کلیسای خانگی نام برده می‌شود، به تشویق سایر افراد برای گرویدن به دیانت مسیحی می‌پردازند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در ایران تا به حال چند بار وجود این کلیساهای خانگی را ابزار دشمن برای ضعیف کردن دین و جامعه دانسته و تهدید بزرگی برای جوانان تلقی کردند. خبرگزاری فارس در همین حال افراد دستگیر شده در استان فارس از اعضای این کلیساهای خانگی را به عنوان عوامل آمریکا و اسرائیل در ایران معرفی کرده است. وزیر دفاع انگلستان اعلام کرد این کشور در نظر دارد در سال آینده 2013 هزاران تن از نیروهای خود را از افغانستان خارج کند. وی بدون اعلام رقم دقیق گفت در اوایل سال 2013 شمار نیروهای انگلیسی در افغانستان به حدود 9000 نفر خواهد رسید و انگلستان در سال 2014 دیگر عملاً نیرویی در افغانستان نخواهد داشت. از سال 2001 تا کنون بیش از 430 سرباز انگلیسی در افغانستان کشته شدند. در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی بین المللی در افغانستان مستقر هستند که قرار است همه آنها تا پایان سال 2014 این کشور را ترک کنند. شبکه CNN گزارش داد یک روز پیش از برگزاری دومین مناظره تلویزیونی پرزیدنت اوباما و میت رامنی نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه آمریکا، از دید رای دهندگان آمریکایی طرفین در سطح کاملا برابر قرار دارند. شبکه خبری CNN با محاسبه 7 نظرسنجی که در چند ایالت در سراسر آمریکا صورت گرفته گزارش داد، هم اوباما و هم رامنی در حال حاضر از حمایت 47% رای دهندگان آمریکایی برخوردار هستند. دومین مناظره پرزیدنت اوباما و میت رامنی فردا شب در نیویورک برگزار می شود و در آن بیشتر به مسائل سیاست خارجی آمریکا پرداخته خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
You're listening to Radio Iran. Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، چون این جوان اصلا اعتقادی به پیروی از قانون نداره و رعایت مسائل رانندگی رو نمی کنه، مرتب ماشین خراب می کنه، مرتب جریمه می گیره و اصلا حتی مثلا بیلای تلفنش رو نمی دیه، راه های پیدا می کنه که از پرداختش شونه خالی بکنه و با توجه به این عدم به اصطلاح اطاعت از قانون و الان این مسئله که احتمال زندان رفتن براش وجود داره، آیا شما احساس میکنین اگه زندان بره بدتر میشه یا اینی که متوجه میشه که خب بالاخره قانون باید رعایت بشه، چه در ارتباط با مردم چه در ارتباط با مسائل دیگه زندگی؟
من فکر نمیکنم حتی 5% هم احتمالش این نتیجه گیری شما باشه. ممکنه بترسه، ولی شما کمتر آدمی میبینی که فکر میکنه که قانون باید رعایت بشه. قانون مردم از سر اجبار رعایت میکنه. نه، زندان به این بچه کمک نمیکنه، ولی شما راه دیگری نداری. ببینید، من نمیدونم تا چند روزه واقعا این گونه است، تا چند روزه بازی در میاره. یه زمانی است که من و شما آگاهیم از بازیمون، توانایی تغییرشو داریم، نمیخوایم بدیم یا سخت برامون. یه مورد. یه زمانی است که نه، ابداً ما در اون چارچوبی که دیگران هستند و فکر میکنن یا به قول شما قانون هست اصلا به موضوع نگاه نمیکنم.
دقیقاً همینطوری آقای دکتر.
خب بنابراین یه چنین کسانی عزیز خودشون رو به زحمت میندازن، دیگران رو هم گرفتار میکنن. اینکه چگونه ادامه پیدا کنه و پایان بپذیره رو نمیدونم، ولی غالب اوقات خوب نیست. بنابراین زندان رفتن این آدم، بیاد فرض رو بر این بگیریم که این پسر همین است که شما میگید، معمولاً میتونه تو زندان سالم بر نگرد. یعنی این گونه افراد در اون محیطی که دیگران رعایت حالشون رو نمی کنند و خود اونا مسئله و مشکل و گرفتاری دارن، نمیتونن راحت زندگی کنن، به ویژه اگر ایرانی باشه و توی کشور خارجی باشه و اونجاها دیگه موضوع تبعیض و تفاوت مسئله بسیار جدی است. اینه که غالب اوقات آدم ها با رفتن زندان بدتر میشن. تنها وحشت تنبیه بعضی رو ممکنه متوجه و متنبه بکنه، اونم درصد کمی رو، ولی اصولا اینا راهی نیست. این است که من نمیدونم این بچه رو که این همه آسیب دیده و به هم ریخته رو کجا میشه دید، چند اندازه توانایی تغییر خودش رو داشته باشه. ولی اگر بیایم فرض رو بر حرفای شما بگذارم، متاسفانه مثل بحثی که در این گونه موارد همیشه داشتم، تا خودش رو به هم نزنه و از هم نپاشه و دیگران رو هم خراب نکنه، این ماجرا متوقف نمیشه. به همین جهت است که هم از حالا اسکیزوفرنی هم نباشه، آسیبای این چنین سخت و سنگین برخی از اوقات تا خانواده و عزیزان رو از هم نپاشه و زندگی ها رو به هم نریزه و یه دردسر بزرگ درست نکنه و بعدا ناچار به نوعی محدود نشه یا قطع نشه، که نمونش زندان هست، به جایی نمیرسه. اونم تازه وقتی اومد بیرون، اگر بیاد بیرون، تازه حال و کارش معمولا بدتره.
آقای دکتر، من خیلی برنامه های شما رو گوش میکنم و در خیلی موارد شما توصیه میفرمایید که بد و انتخاب کنید که به بدتر گرفتار نشید و تقریبا تا به حالم یک همچین رویه پیش گرفته شده. مثلا دائما خب به خاطر این ماشینایی که میزنه، آسیب میزنه، خب تقاضای پول میکنه و پول میگیره برای ترمیم و تعمیرشون، یا اینی که اگه سر کار میره مدت طولانی نمیمونه میاد بیرون، یا اینکه یه کاری میکنه که بیرونش میکنن از سر کار. البته مثل دیر رفتن، دیر به موقع نرفتن، برای که خواب شبش خیلی بده، خواب نمیره شبا، وقتی هم که خواب نمیره کلافه هست، حتی یه وقتای پا میشه مثلا نصف شب از خونه میزنه بیرون به این حالت. در نتیجه خب روز خوابیده، اینه که نمیتونه پا بر جا در یه کاری مستقر باشه، ضمن اینی که خب از لحاظ هوش و استعدادش هم خوبه، بسیار بچه کریتیو و فعالیه، میتونه از پس خیلی کارا بر بیاد. و آقای دکتر، سوال بعدی من این هست که آیا در ارتباط با اون تصادف که شما میفرمایین، چون حدود 4-5 سال ازش گذشته، راههایی وجود داره که سنجیده بشه که آیا این مغزش آسیبی دیده یا نه؟
بدون تردید یه متخصص اعصاب، کاملا یه متخصص اعصاب با امارهای عکس برداری ها میتونن بفهمن خبری هست در اونجا یا نه. فرقی نمی کنه اگر من شکستگی داشتم 30 سال قبلم، هنوز از نظر علمی میشه فهمید داشتم یا نه. بعدم بر سرش چه آمده؟ برای اون چیزی که خوب نشده، اگرم یه چیزی بود و خوب شده که دیگه نیست. و به نظر من ببینید، من همچنان چون شما اون در رو تا حدودی بسته دانستید، منم حرفی نمیزنم، ولی باز گفتم ایشون تشخیص میخواد و معالجه اگر بشه، و الا این گونه که شما میفرمایید پایان خوشی نخواهد.
آقای دکتر، من متوجه فرمایش شما هستم، ولی این تا به حال چندین روان پزشک و روانشناس رفته و دارو خورده و نظریه
نه نه سب کنید نه دارو به دلیل چی داده؟ نه دارو به دلیل کدام بیماری بهش داده؟
در ابتدا برای انزایتی و دیپریشن بهش دارو دادن، یه مدتی میخورد، بعد برای ADD بهش دارو دادن، باز اونو مصرف میکرد، ولی دیگه میگم از مرحلهی که وارد سن 18 سالگی شد، چون پدر مادر اختیاری دیگه نداشتن، دیگه خودش رها کرد و از اون به بعدم اصلا قبول نداره دوا و دکتر و حتی
حالا نه اون که مهم نیست قبول داره یا نه، سوال من این است وقتی اون دواها رو میخورد تغییر درش پیدا شده بود یا نه؟
نه آنچنان آقای دکتر.
خب پس بنابراین یا تشخیص درست نیست، یا دوای درست نیست، یا دوا رو نمیخورده وانمود میکرده، یعنی همه اونا هم احتمالاش هست. هر حال شما
آقای دکتر، مشکل بزرگی که من میدونم که این با این بچه مطرحه اینه که میگم تشخیص ها متفاوت بوده. یه نفر مثلا میگه که این اکسکیزوفرنی داره، یه روانشناس میگه که نه فقط دیپرشن هست، یه روانشناس میگه قطعا این اسکیزوفرنیا داره، چون هم زمینه ارثیش وجود داشته و هم حرکاتش و همینی که عصبانی میشه مشت میکوبه تو دیوارو اینا همه دلایله. اینه که
نه آخه اون دلیل نیست آخه. حالا من نمیدونم نه ببینید عزیز، شما من میگید در این زمینه تردید وجود داره، بله ما در دنیای علم که با قطعیت روبرو نیستیم. یک دو، اگر یه کسی همکاری نکنه که میشه تشخیص داد چشه؟ ببینید شما این نفر برید دکتر سرش درد میکنه بگه پام درد میکنه، چیکار میشه کرد؟ بگن سر درد کنه بگه نه، هیچ، همه چی به هم ریخت. بنابراین اون رو به حساب اونا نگذارید که این صمیمانه و صادقانه خودشو در اختیار اونا گذاشته، اونا گیر افتادن چشه. موضوع گزارش اوست. 90-95 درصد چیزی که دکتر میدونه از حرفاییست که او میزنه، چه درباره خودش چه به هر حال توضیحی که میده. ولی اگر سوالا بین دو چیز باشه که آیا اسکیزوفرنی هست یا نیست، اون بدون هالوسینیشن معنا نداره. این که یه کسی بهم بگه مقدمه اون هست و شاید به اون تبدیل بشه میتونم بفهمم، ولی شما نمیتونید بدونی که کسی هالوسینیشن داشته باشه بگید اسکیزوفرنی داره. این به نظر من خیلی نظر درستی نیست.
درست.
که مش به در و دیوار میزنه، شما اگر ندیدید، من صد تا آدم دیدم که خیلی هم چیزشون نبوده مش به در و دیوار زدن. اون علامت نیست، مش به در و دیوار زدن که علامت اسکیزوفرنی نیست.
بله آقای دکتر،
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر از برنامه‌تون.
متشکرم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
دکتر من 26 سالمه.
باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. من صداتون رو خیلی آهسته دارم عزیز.
الان چه؟ الان بهتره؟
بهتر شد، مرسی.
بله. من 26 سالمه. من دوره کودکی خوبی هم نداشتم. بچه اولم. پدر مادرم همیشه با هم دیگه دعوا داشتن. همیشه هم مامانم می‌خواست بذاره بره. من از بچگی فکر می‌کردم که همیشه مامانم میره. نصف شب خواب بلند می‌شدم ببینم که هستش یا نه. بعدنم عادت داشتم که ببینم نفس می‌کشه یا نه. حتی تا بزرگسالی هم داشتم. یعنی تا همین چند سال پیش یا هنوزم اگه پیشم بیاد من باید شب پاشم ببینم که مامانم نفس می‌کشه یا نه. بعد همیشه با بابام مشکل داشتم، همیشه جر و بحث داشتیم. حتی
حالا بذار من ازتون یه سوالی بکنم. همینجا صبر کنید. شما وقتی کوچولو بودید از پستونکم شیر یا پستونکم داشتی شیشه شیرم شیر می‌خوردید؟ چه اون اصلا در 26 سال یاتی مادرتون اونجاست با میشه ببینید چک می‌کنیم ببینید نفس می‌کشه یا نه؟
نمیدونم.
نه نه چی نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ بس چی میدونی چون
بمیره.
نه نفهمیدم چرا یه آدمی رو شما در 26 سالگی فکر کنید وقت گرفت خوابید فکر کنید میمیره؟ خب شما حالتون بده؟
بله میدونم که حالم بده. ادامهشو بگم؟
حتما. آخه ببینید شما یه جوری گفتید مثل اینکه این کار عادیه. نه هیچ عادی نیست. ما در کوچکی بغل پدر مادر اونم بودیم، حالا باز دوباره بپریم بغلشون.
بله من حتی این وابستگی شاید هنوز به مامانم داشتم. من الان دانشجوام تو کانادا، ولی قبلش که بیام، یعنی من از سر کار که می اومدم یا از دانشگاه که می اومدم، باید حالا خجالت هم میکنم بگم، ولی بوده واقعیت این بوده که من تو بغل مامانم باید میشستم، یه نیم ساعتی هم دیگر بغل میکردیم یا باید همیشه بود. یعنی اینقدر وابستگی شدید داشتم به مامانم.
نه اسمش دیگه وابستگی نیست، ازدم اعتیاد است و بیماری.
بعدش من شیمی خوندم دانشگاه بهشتی، بعدش یه سال با یه پسری دوست بودم که بعد یه مدتی به هم خورد. بعد میگم برای چی دارم این موضوع رو مطرح میکنم. بعد اونم یه 4 سال توی رابطه‌ای بودم با یه پسری که اولش خیلی جدی نبود ولی بعدش جدی شد. بعدش من کنکور فوق لیسانس دادم و کار پیدا کردم و کنکور دادم شریف قبول شدم. یه سال که ازش گذشت تصمیم گرفتم که برای پی‌اچ‌دی دنبال دانشگاه بگردم برای کانادا. به این آقا پسرم گفتم که اگه میخوای بیای با من و اینا نظرت چیه؟ گفتش که من دوست دارم بیام و اینا. اون یه سال از من کوچکتره. اون موقع که این موضوع مطرح شد داشت برای کنکور فوق میخون. بعد یه سالم قبول شد. من خیلی به صورت جدی اون موقع دنبال دانشگاه نمیگشتم. یکی دو تا دانشگاه که پیدا کردم به استادش ایمیل زدم، به یه استاد ایرانی ایمیل زدم، رزومه اینا رو فرستادم. بعد خوشش اومد، گفتش که من پی‌اچ‌دی نمیگیرم ولی اگه تو درست رو بکنی بیای بعد یه سال میتونی اینجا ادامه بدی. من واحدایی که چون نمرهات خوب بوده واحدایی که پاس کردی و اینجا قبول میکنم که بیای. بعد من به این آقا گفتم که من اگه یه سال زودتر از تو برم قبل از اینکه درسم تموم نشده ابی نداره برای تو. گفت نه بعد اگه بری
شکار
منم
بتونی
درست
کنی. حالا بذار ببین عزیز، ببخش، بذار من ازت یه خواهش کنم چون به پیام رسیدم، بذار پیام رو بشنویم با خاطر اصول صحبتمون با هم ادامه بدیم. روی خط باش عزیز. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
من دکتر نادر جوادی، متخصص بیماری های خون و سرطان، همین جمعه در ساعت 9:30 بامداد با شما در مورد بیماری های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد. شماره تماس من 310-432-8900. شاد و سلامت باشید.
خرد همزیستی با همکاری دکتر سیامک منجزی،
همین پنج شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از 670 AM رادیو ایران.
West LA Grill Cafe، رستورانی با حال و هوای کاملا متفاوت با سایر رستوران‌های ایرانی است که به دیدنش می‌ارزد.
انواع غذاها، کباب‌های گوشت و مرغ خوشمزه ایرانی روزانه تازه از مواد سالم با کیفیت بالا تهیه می‌شود.
ساندویچ‌ها و همبرگرهای West LA Grill هم از کیفیت و کمیت فوق‌العاده برخوردار است، هم متنوع و خوشمزه است.
اوردر شما فقط ظرف چند دقیقه آماده و سرو خواهد شد.
West LA Grill با یک سالن کاملا خصوصی با گنجایش 60 نفر آماده پذیرایی از میهمانان شما با قیمت بسیار مناسب و سرویس عالی در رستوران یا با کیترینگ در منزل میباشد.
اگر به کیفیت، غذای خوشمزه و لذیذ فکر میکنید، West LA Grill Cafe در سانتا مونیکا بولوار بین ساتل و برینگتون با پارکینگ خصوصی رستوران انتخابی شماست.
310-481-6948
عضو صف 8 ایرانیان.
شماره تلفن جدید دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات رو شنیدی؟
آره، 818-999-99-99.
بله، یا 818 همش نو.
راست میگی، همش نوه.
دکتر کامران یدیدی.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حد میشه نشوفیه نتمنطوه.
با این دستگاه که چراغش پرنور میشه تاری میشه، تو یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستا رو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید. با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک. بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، ادامه‌اش رو بگم؟
لطفاً.
بله. بعد وقتی که پذیرش من اومد، من برای ویزا اپلای کردم، من به آقا پسر گفتم که بهتره که خب خانواده هامو همدیگر ببینن، چون من اگه بخوام اینجا کارتو درست کنم شاید نتونم برگردم. بعد اگه بتونیم یا مثلا بتونیم ازدواجی چیزی کنیم خوبه، قبلش اینکه خانواده‌هامون همدیگر ببینن. تو این 4 سال که رابطه داشتیم، مادر پدر ایشون خبر نداشتن که این شون با کسیه. من از تو خانواده ما فقط مامانم میدونه. تو این مثلا 2-3 هفته‌ای که منتظر جواب ویزا بودم، خانواده‌شون اومدن خونه ما. بعد وقتی که موضوع رفتن و اینا مطرح کردم، مادر پدرش گفتن که ما اصلا راضی نیستیم که این بخواد بره، یعنی این که اصلا اجازهش رو نمیدیم. بعدم چون از نظر مالی وابسته بود به خانوادهش، چون سربازی نرفته بود، اگه میخواست بیاد بعد 15 میلیون برش پول میذاشتن. خانوادهش گفتن ما هیچ جوره ساپورت نمی کنیم، اگه بمونی ما بهت خونه میدیم، بهتون ماشین میدیم و کار میدیم و اینا، ولی اگه بری به ما دیگه هیچ رفتی نداره. بعد پدر من اونجا گفتن که خب نظر آقا پسرتون یه چیز دیگه است، دوست داشته مثل این که بیاد. هرچی ازش سوال کرد ایشون جواب نداد. به من بعدن گفتش که چون اولین بار با خانواده‌ام همدیگر میبینن، من روم نمیشد که جلو خانواده‌ام بخوام وایستم. به هر حال به من گفتم، من گفتم من چیکار کنم؟ گفتش که نرو، حالا که خانواده من راضی نیستن نرو. منم به اون آقای پروفسور ایمیل زدم که گفتم که من نمیام. ایشون گفتش که دلیلت چیه؟ من دلیلش رو گفتم. گفتش که بیا اینجا 10 روز بمون، اگه خوشت نیامد برگرد. من با پدرم 10 روز اومدم کانادا موندم. راستش خیلی خوشم نمیاد چون خیلی شهر کوچیکی بود، اصلا ایرانی نداره، خیلی جای سردیه و خود جای دور افتاده یه در واقع. ولی پدرم فکر میکرد که من اگه به خاطر این نمیخوام بمونم که میخوام برم مثلا به خاطر آقا پسر نمیخوام بمونم. به من گفتش که حالا که اومدیم اگه بخوای برگردی من ظرف 1 ماه عقدت میکنم. من اصلا لازم ازدواج هستم، اگه عقد کردیم رفتی دیگه من هیچ گونه ساپورتی نمی کنم هیچ جوره، وگرنه باید بمونی همینجا.
این حرف رو کی زد؟ پدر شما زد؟
بله پدر من زد این حرف. من حتی برای 10 روز من اسباب آورده بودم، من حتی یک کتابم با خودم نیاورده بودم که بخوام اینجا بمونم، ولی پدر من گفتش باید بمونی اگه برگردی.
شما چرا نمیخواید یه نتیجه بگیرید که خانواده ها با این ازدواج سخت مخالفن، هر دوتا میخوان بگن نکنید ازدواج با هم. شما دوتا هم که اصلا تو سن 26 و 25 سالی که حالا وقت ازدواجتون نیست، اونم دوتایی بخواید درس بخونید تو دکترا بگیرید تو اینا، شما چرا یه دفعه ماجرای ازدواج برای شما با این حالتهای روانی که دارید و اونم که تازه نمیتونه حرفشو و نظرشو جلو خانواده خودش بزنه، اولین بار بود و فلان و بهمان، دوتا آدم وابسته یا بیش از وابسته. حالا میخواید این خانواده هم که معلومه با ازدواجتون مخالفن، پدر شما هم که حالا میخواد، نه این که بگم نظرش درستی یا غلطی، که شما همونجا هستی درس بخونید، شما چرا ازدواج به سرتون زده؟
من دوستش داشتم، 4 سالم تو رابطه بودیم، 4 سال کم نبود. من نمیخواستم هم بمونم به خاطرش. به هر حال الان 2 ساله که اینجا، درسی که قرار بود 1 ساله تموم شد شد 2 سال، چون من اینجا خیلی مشکل پیدا کردم. اولش که مثلا یه حالت شوک شده بودم، اصلا یه حالتی داشتم که هیچی یادم نمیم، حتی استادم میپرسید مثلا روی پروژه‌ای که تو ایران کار کرده بودی چی بود، حتی اسمش یادم نمیمد، در این حد شده بود. بعد خیلی طول کشید تا خودم رو جمع کردم که بتونم حتی مثلا خونه بگیرم یا مثلا برم ببینم اوضاع دور و برم چجوریه. مادرم خیلی اذیت شد، من یه دارم اینجا پنکتک به هم دست داد، به خاطر اینکه شبا نمیتونستم بخوابم و اینا، خیلی بلند میشدم گریه های خیلی شدید میکردم، گریه هام بند نمیمد. تا حالم خیلی بد بود تا 6 ماه پیش که مادرم اومد پیشم، مامانم یه 3 ماه پیشم موند، الان حالم بهتره. موضوع این که این وسط حالا من تو این 2 سال با این آقا در رابطه بودم از طریق اینترنت و اینجوری، ولی خب دیگه خیلی رابطه نداشتیم، ولی همچنان من ایشونو دوست پسر خودم میدونستم، یعنی میدونم. ولی بعد این مدت یه اون آقا پسری که تو سال اول دوم دانشگاه باش دوست بودم، من فیسبوک پیدا کردم، شروع کرد دوباره با هم حرف زدن و اینکه با هم باشیم، و اون البته الان اون فرانسه است، داره دکتراشو میخونه، که من بهش گفتم من مثلا چون من تصمیم گرفتم که برگردم ایران، دیگه نمیخوام بمونم برای دکترا، و یکم سردرگمم، نمیدونم چیکار کنم. الان اون آقا میگه که اون آقای دومی بهش میگم من در مرحله ازدواجم، من میخوام برگردم ایران اصلا عروسی کنم، خسته شدم از این وضعیتم. میگه که من دوست دارم، ما گزینه بهتری هستیم برای هم دیگه تا تو با اون آقا پسر یکم در مورد ازدواجت فکر کن، به من به عنوان یه آپشن نگاه کن که شاید بتونم رقیب باشم به اون آقا. میخواستم نظرتون رو بدونم که من چیکار کنم.
من راجع به درست فعلا نمیدونم، ولی راجع به ازدواج من فکر کنم نه شما نه اون آقا اصلا آمادگی برای ازدواج نداره. یه حرفا یعنی چی عزیز؟ این درست مثل بچه 3-4 سال است که بخواد رانندگی کنه، اصلا شما قدتون نمیرسه که جلو رو ببینید پشت فرمون. خواهد شما حرف کودکانه میزنید عزیز، ارتباط شما با مادرتون بیمارگونه هست که همچی رابطه‌ای که تبدیل به ازدواج نمیتونه بشه.
بعد الان پدر منم یک مادر از وجدان گرفته که احساس میکنه که مثلا باعث این حالتهای من که الان پیدا کردم ایشونه، و حالا شروع کرده به اینکه جهاز بخره و آماده ازدواجی و تو برگردی مثلا به خاطر اینکه مثلا فهم میکنه اینجوری برای من جبران کنه. منم چون تمام مدت یه حالتی الان دارم که همش اشتباه کردم اومدم، من درستم ول کردم، کارم ول کردم، مثلا کسی که دوست داشتم ول کردم اومدم، اینا همش تو سرمه که من اشتباه کردم. همش اینا تو سرم میاد. نمیدونم. و نمیدونم پدر مادرم باید بگم که صبر کنن، دست نگه دارم برای این کارا، برای ازدواج یا نه، چون نمیدونم میخوان یه جورای جبران کنن مثلا.
آخه عزیز من، ازدواج که دوای هیچ دردی نیست. که پدر مادر تو میخوان مشکل حمله وحشت تو رو، پنیک اتک تو رو، یا استراب تو، یا وابستگی تو حل کنه. آخه شما یه مقدار آدمای باهوش ولی غیر واقع بین و گرفتارید عزیز. اصلا من همینجوری معطل موندم، واقعا چجوری شماها اینقدر اذیت نشو ناقص الخلقه؟ یه سر بزرگ داری، دست و پاتون مثل بچه 2-3 سال است. اصلا ازدواج یعنی تو هنوز با این آقایی 4 سال نمیدونم دوستش داری، بعد با یه آقای دیگه حرف میزنی، اونم یه چیزایی میگه، بعدم اصلا فرض کن که اون دوستت بفهمه تو با این آقا رابطه داشتی یا حرف زدی. یعنی ببین عزیز، تو ماجرای اعتیاد و وابستگی شده موضوع زمینه‌های احساسی و عاطفی و روانی، بعدم به دلیل توانایی‌های هوشی و اینکه تمام جهان رو خاموش کردی افتادی روی درس، باهوشم بودی تو این زمینم جلو آمدی، برای که تازه درسم به این دلیل انتخاب کردی که از طریق اون میتونی بی‌حس و بی‌احساس باشی، بعدم آمدی، حالا به چه دلایلی یه ذره صحبت ها متفاوت شد، اونجا دانشجو بودی، بعد الان یه دفعه فکر میکنی خیلی چیزا خراب شده. از نظر من چیزای خرابتر مسئله روانی و حال توه. ما همه اینا رو میخواییم برای این که خوب باشیم و خوب زندگی کنیم، ما اینا رو نمیخواییم که داشته باشیم. تو اصلا خودت اینجا مطرح نبوده. من اگر جای تو بودم هفته 3 روز میرفتم دو دکتر تا خودم رو درست کنم. اون موضوع اصلیه، نه مدرک. برای اینکه فرض کن که تو یه بیمار روانی بشی، 1000 گیر و گرفتاری پیدا کنی، یه ازدواج ویرانگری که مثل بمب از درون منفجر بشه داشته باشی، بعد حالا دو تام دکترا داشته باشی که چی بشه؟ من فکر نمی کنم شما الان باز ماجرای ازدواج، بعد پدر تو اون حرفا رو اون موقع بزنه، مادر تو اونجوری به تو بچسبه. پدر تو مسئول و مقصرش اینه که شما دوتا رو به تو نگفته. این چه جور چسبندگی یا دوختگیست که شما با هم دارید؟ این اصلا
با مادرم
برای پدر با جلوی هم چیده شده؟
پدرم همیشه مخالف بود.
مخالف یعنی چی؟ با جلویتون رو میگرفت. مخالف بود یعنی چی؟ مثل اینکه من بدونم بچه‌م داره به بیراهه میره، داره مسموم میشه، بگم فقط مخالفم که این سموم میخوری؟ آخه شما اصلا متوجه نیستی حرفایی که راجع به رابطت با مادر میزنی چقدر بیمارگونه است عزیز. شما توی اون جامعه اینجوری از وحشت زندگی و زنده‌ها و اون حرفای عجیب و غریب اومدی، تنها دری که در مقابل توی دو چیزه، انگار اومدی تو این دنیا درس بخونی، ازدواج کن. اونم حالا چه ازدواجی؟ با این حرفا که اون خانواده اونجوری بگن تو هم اینگونه باشی، بعد تو پاشی بیای اون شرط رو اینجوری بذاره، بعد خانواده اون معلومه تو رو نخواستن، جلسه اول اذیت میشی بشو که اون گونه با تو برخورد کنم، به گونه که تو داستان اون برخورد اول توضیح دادی. بعد اون بچه هم مثل توی حالا اصطلاح بده ولی میگم بچه ننه است که چسبیده، اونم یه پسر 24-25 ساله، حالا 26 ساله. شما اصلا آمادگی و پختگی کار این سنگینی ندارید عزیز. میخوای بمونی بمون، میخوای بری برو، اما اصلا فکر ازدواج رو تا 2 سال دیگه نکن. جهیزیه و نمیدونم مهریه و اینا چیه؟ اصلا واقعا اون مثال من پای آدمو بریدن مسئله من نیست، نگران کفشمم، چشمامو در آوردن میگم عینکم کو. آخه یعنی چی ازدواج؟ بی ازدواج یعنی شما با ازدواج به هم میریزی. ازدواج با این وابستگی تو به مادر و اون گرفتاری با اون آقا پسر و شرایط تحصیلی و احساس بدی که از این 2 سال و اینا داری و این حالی که خودت داری توصیف میکنی که مثلا گریه میکردی و جلو گریه خودت میتونستی بگیری، من نمیدونم توی شما سیدی های منو ببینید، یه دلیل اساسی افسردگی وابستگیه. من آدم میتونه تو شکم مادرش بمونه برای که اونجا جای امنیه؟ آخه مادر با بیرحمی بند ناف رو میبره برای که خودش و بچه رو نجات بده. من نمیدونم شما چرا میخواید بچسبید و بکنید در جان هیچ کس نیست غیر از مادر تو. حالا مادر تو 3 ماه پاشه بیاد اونجا پلو تو برش تو آروم بگیری. آخه تو اون سن و سال بری بغل مادرت. آخه عزیز تو فکر کن یه پسری ببین این کار با پدرش یا مادرش میکنه، بعد میخوای باش مثلا ازدواج کنی، اونم که در حقیقت در عمل همین رو نشون داده. منم تو این سیدی هایی که بحث و گفتگوست، دو تا آدم وابسته به زودی تبدیل میشه به جنگ و دشمنی، counter dependency. یعنی به 6 ماه شما نمیرسید که به جان هم میافتید و خانواده ها به جان شما. همسر تو با مادر تو چی کار کنه؟ تو بنازه 4 تا شوهر داری که مادرته. شوهر میخوای برای چی؟ تا زمانی که اون جدایی پیدا نشده شما برای چی شوهر میخواید؟ یه اصطلاح علمی است در امریکا و در زبان انگلیسی که first you should divorce your parents then get married. تو ابتدا باید پدر مادر تو طلاق بدی بعد ازدواج کنی. مردم میتونه یه زن و یه شوهر داشته باشه با زن و شوهر دیگری بگیره. این رابطه تو با مادر رابطه بیماری عزیز، رابطه سالم نیست.
چجوری میتونم درستش کنم دکتر؟
باید برید دکتر کمک بگیرید. مادرت هم باید بفهمه چی کار داره میکنه تو رو از پادر میاره.
مادرم آخه خیلی تنهاست به خاطر اینکه پدر مادرش زود فوت کردن در بچگی.
دقیقاً تو رو کرده زن خودش، شوهر خودش، دختر خودش. معلومه عزیز. آخه عزیز ما که قرار نیست چون پدر و مادر اون بیماری دارن ما بیمار بشیم. مگر اگر پدر و مادر من وبا داشته باشن باید برم وبا بگیرم.
مادرم بعد رفتن من دکتر میدونم که دارو هم مصرف میکنه به خاطر اینکه انقدر گریه کرده بود که میگفتن کیسه اشکش خوش شده بود. اینا من بعدم فهمیدم. بعدش بردنش دکتر اعصاب و اینا، میدونم دارو مصرف میکنه. ولی من خودم اینجا کاری نکردم به خاطر اینکه هر جا بخوام برم گرون تموم میشه برام. نتونستم کاری کنم تا وقتی که مامانم بیاد. پس شما فهم کنین که ازدواج فعلا نه.
ازدواج حتما نه عزیز. شماها قراره برید خودتون درست که مادر معالجه باید بشه، تو باید بشی. این وابستگی رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. اصلا این چه جور زندگیست عزیز؟ این توهم و تصور کودکی تو و مادر به تو، مادر تو رو به جای پدر و مادرش گرفته، مادر تو رو به عنوان همه ذهن و زندگی گرفته. تو هم همین، تو آخه که رابطه سالمی نیست. اذیت نشو، ببخش اذیتت میکنم برای که شاید ضربه بهت بزنم. مثل این که نمیدونم، شاید تنده شکننده تر از اون هستی. مثل که حالا اعضای خانواده بخوان با هم رابطه جنسی داشت باشن چون برای همدیگه بهترینه. آخه عزیز شما دارید این کار رو میکنید. یعنی چی؟ دختر 26 ساله چسبیده به مامانش، مادرش اینقدر گریه بکنه از اینکه دخترش رفته یه جای دیگه که مثلا نمیبینتش. آخه اینا که نشون دهنده بیماریه، اینا که سلامتی نیست عزیز. اینا گرفتاریای بزرگه. همیشه بیماری بوده ولی اون موقع چون بیشتر آدما کسی دیگر نشدن عادی بوده نمیفهمیدن. ولی اینا شما رو از پا در میاره. اصلا به نظر من شما 2 ساله هم نیستی، 6 ساله هم نیستی. چرا سبه 26 ساله که بخوای ازدواج کنی؟ بعدم با ازدواج یعنی چی؟ اصلا دوست داشتن تو هم به نظر من بیمعنیه. اصلا معنایی نداره. تو با مفهوم دوستی و اینا آشنا نیستی عزیزی. مقدار بخون تو این زمینه، حداقل یه کمی چشمتو باز کن. تو یه زمینهایی تخصصی داری ولی اون شده توحش تخصص. به خاطر اونه که تو اون زمینه افتادی همه دنیا برای تو صفرن. اینجا هم یه رابطه عجیب و غریب با خانواده از جمله مادر. اصلا مسئله این نیست. تو اصلا هیچ آمادگی نداری به هیچ وجه برای ازدواج. ازدواج میتونه یک اشتباه بزرگتر از گذشتهات باشه. اصلا ازدواج چی؟ صبر کن. آدم اول باید سالم باشه، حالش خوب بشه، بعدن فکر ازدواج رو بکن. میخوای برگرد ایران برگرد. میخوای هر کار اونجا که رفتید من جای تو باشم هفته 5 روز میرم دکتر، 6 روز میرم دکتر. هر روز صبح قرار میذارم با دکترم ساعت 7 تا 8 برم اونم میرم بعد میرم دنبال کار درسم. یه روانشناس.
ببخشید میونه کلمه رابطم رو چیکار کنم با هم با اون آقای اول هم باشم یه قد کنم؟
نه حتما رابطه ها اصلا به درد نمیخوره عزیز، اینا مردان تو نیستن، اونا دو تا آدمی هستن از تو گیرتر و گرفتارتر که تو رو میخوان، اونا یه دنیای ذهنی و خیالی دارن. اونی که تازه شما فکر کن یه مرد ایرانی بدون یه کسی 4 سال با یه کسی دوست بوده میخواسته ازدواج کنه چنین و چنان بوده، حالا هنوز میگه اونو ول کن بیا پلو من. آخه معلومه که قصه خرید و فروش کالا و اینی که زمین رو به اون نفروش به من بفروشه همش غلطه عزیز، هر دوتاش غلطه و بیخود. تو فقط داری از یه چاله میفتی تو چاه دیگه، از چاله مادر داری میفتی تو چاله چاه شوهر. اصلا فکر مرد و ازدواج رو نکن، میخواد بره بره، با هم دوستی دوست باشید، نه برای ازدواج. بی خودی هم راه نیفت برای اون کار، تصمیم تو بگیر هر جور میخوای زندگی کن، ولی ازدواج بی ازدواج من با درست موندنت رفتنت چون اصلا وقتی نشد حرفی ندارم، ولی اونو مطمئنم اشتباه. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کرد.
مرسی، ممنونم.
خواهش میکنم، تمنام.
خدافظ.
شنگان عجبن با ما باشید.
It's about time. شبترانی به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012. Seven Theater, Beverly Hills, Los Angeles. شبترانی ابریشمین با دو درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهریار غنبری و مخمل ترانه هایش که حافظه یار و دیار است. شما را میبرند تا قله ها، تا آبی ترین جای دریا. شبی برای لمس دوباره عاشقانه ها به همراه بهترین های جهان.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن.
برای حضور در این سفر جادویی با این شماره تماس بگیرید: 888-245-88-88 و بلیط را از Ticketmaster, SevenTheater.org, FarhadMusic.com, IranianHotline.com و همه فروشگاه های معتبر ایرانی بخواهید. It's about time. شنبه 17 نوامبر 2012 with Farhad and Shahyar.
LASIK today, great vision tomorrow. در مراکز جراحی چشم LASIK today از پیشرفته ترین دستگاه های مورد تایید اداره بهداشت آمریکا FDA، دانش و تجربه متخصصین جراح و چشم پزشک و مراقبت های لازم بهره مند می شوید. با قیمت های استثنایی و امکان پرداخت از طریق اقساط. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-969-2020 877-969-2020 تماس بگیرید و یا به وبسایت lasiktoday.com سری بزنید. تمام جراحان مراکز LASIK Today با بورد تخصصی و توجه و آگاهی کلیه نیازهای شما را به جراحی لیزری LASIK برطرف نموده و با آخرین پدیده‌های تکنولوژی، نه با استفاده از برش بلکه با بهره‌گیری از تکنولوژی جدید زیمر فمتوسکند با دقت بیشتر و دوره نقاهت کوتاه‌تر مشکل دید شما را برطرف می‌کنند. حتی عزیزان شما می‌توانند شاهد این پروسه استثنایی باشند. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-969-2020 877-969-2020 تماس بگیرید و یا به وبسایت lasiktoday.com سری بزنید. همه این خدمات در مراکز LASIK Today زیر یک سقف در اختیار شما قرار می‌گیرد. ما در LASIK Today تجربه 200,000 جراحی لیزری موفق را داریم. حتی اگر شما جراحی چشم خود را در مرکز دیگری انجام داده اید، ما در LASIK Today رسیدگی‌های بعدی را در صورت لزوم در اختیارتان قرار می‌دهیم. برای اطلاعات بیشتر با ما با تلفن 877-969-2020 تماس بگیرید تا نزدیکترین شعبه LASIK Today را با شما در تماس بگذاریم و یا به وبسایت www.lasiktoday.com سری بزنید و از کلیه خدمات این مراکز آشنایی پیدا کنید.
دعاوی حقوقی خود را به وکیلی مطمئن و آگاه بسپارید. دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی در انسینو واقع در ساختمان ایرانیان آماده پذیرش دعاوی حقوقی در زمینه تصادفات شامل اتومبیل، زمین خوردگی در کشتی و یا هواپیما، آسیب‌های ناشی از حمله حیوانات، مسمومیت غذایی و همچنین قراردادهای تجاری و ثبت کورپوریشن است. برای آگاهی بیشتر با تلفن 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-529 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی مشاوره اولیه رایگان است. 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-529.
از اینکه وکلا برایتان وقت ندارند کلافه شده اید. چقدر خوب بود اگر وکیل شما 24 ساعته برایتان وقت داشت. اینجاست که قدر دکتر دیوید یدیدی را میشناسید. با تلفن 1-800-3939-LAW یا 1-800-3939-5-29 و یا 08 ایرانیان تماس بگیرید. 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که از این شنبه تا یک شنبه پنجم یا چهارم نوامبر در اروپا خواهم بود و پنج کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو در شهرهای به ترتیب دوسلدورف، استکهلم، لندن، گوتنبرگ و هامبورگ خواهم داشت. اگر عزیزانی در اون منطقه هستند یا مایلن اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرن یا با تلفن 310-926-5026 926-5026. ضمن اگر به وبسایت من سری بزنن در قسمت برنامه‌های آینده میتونن 50 دقیقه صحبتم رو درباره کودک درون و کنفرانس هایی که در این زمینه هست بشنون. همچنین مطلب در یوتیوب و در هولاکوی آرکایو هم که فقط صوت هست گذاشته شده. توصیه میکنم دوستانی که علاقمند به مسئله کودک درون و یا این کنفرانس ها هستن اونها رو ببینن یا بشنون. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک، مکزیکن ریویرا، که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه در ایام کریسمس. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. به هر حال فصل مناسبی است، قیمت ها بسیار مناسبه ولی حتما افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفا با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم.
یک سوال در مورد پسر 12 سالم دارم. این پسر من یه مشکل ژنتیکی داره که خیلی بیماری خیلی ریری هستش، یعنی از هر 30,000 بچه یک بچه این بیماری رو داره که هستش نروفایبروماتوسیست. و یکی از عوارض این نروفایبروماتوسیس ADHD هستش که از سیمتوم هاشه. پسر من الان در حالت رشد وارد شدن به دوره تینیجریه، یه سری مشکلات عمومی داره ولی من میدونم که این بیماریش تأثیر میذاره برای کلن تو رشد مغزیش و جسمیش.
ببخشید من چون بیماری رو نمیشناسم نمیخوام اون رو توضیح بدم، فقط بگید 2 یا 3 تا علامت یا نشانه یا نتیجه این بیماری چه هست؟
علامت های فیزیکیش یا
چه فیزیکیش چه هرچی؟
این بیماری سلول های توموری روی تمام سیستم نرویش هست، مغزش از نخاش گرفته یا هر کجای بدنش که عصب باشه و معمولا در مورد در دوره تینیجری این سلول های شروع به رشد میکنن و تومور های زیر جلدی و این تومور هم که بعضی درصدی از اونا توموری در قسمت عصبی چشم دارن که وقتی این تومور شروع به رشد کنه بینایش از دست میده. و جدیدن من میبینم که چون دوران تینیجرشه، یعنی بهم گفته بودم وقتی که تینیجر شد این بامپا یعنی سلول ها تومورهای پوستی دارن رشد میکنن روی پوستش، یعنی همه جای بدنش هست، کوچیکن ولی ممکنه که زیاد بشن، بستگی داره، تو همه موردها یکی نیست. بعد این مشکلات همیشه مشکلات اجتماعی سوشالی و تو مدرسه داره، هیچ وقت هیچ نتونست هیچ دوستی پیدا کنه برای خودش، همیشه لیبل شده که بچه بدیه و نمیدونم. من جدیدن خودم شروع کردم به تحقیقات که این ایمچوریتی یکی از ساید افکتاشه. وقتی یعنی این تخیلاتش مثل یک بچه 5 سالش، یعنی ایده هاش، نظریاتش، عقایدش، IQش نرماله ولی این سوشال اسکیل نداره و این باعث میشه یه کارهایی میکنه که یعنی این بیماری چون جدیدن دارن روش تحقیق میکنه، هنوز نمیگن که ممکنه این حالت اشکالای بیهیویرال داشته باشه، ولی من که با این گروه در حال تماس هستم وقتی مشکل رو مطرح میکنم، افرادی که دچار این مشکل هستن میبینم همشون یکیه، یعنی این همه زندگیش این استراگل خواهد کرد با پیدا کردن دوست و کارهای میکنه که اصلا به کانسیکوینساش فکر نمیکنه، یعنی کارهایی میکنه که اصلا فکر نمیکنه بکنه. مثلا یک بار کردیت کارت منو شمارش رو برداشته و برای خودش آنلاین گیم دانلود کرده بود و وقتی ازش پرسیدم که چرا این کار کردی، همش جوابش اینه که فکر نمی‌کردم که کات بشن، یعنی فکر نمی‌کنه این همه پولی که داره میره ارزش پول رو نمی‌دونه، چه جوری به دست میاد، یعنی کانسیکوئنس‌ها رو نمی‌دونه. بعد حالا خودم دارم با مدرسه من دارم جنگ می‌کنم که اینو بذارن توی IEP Special Education، ولی تو مدرسه حالا که همیشه مشکل داشت، ولی مشکلاش داری که بزرگتر میشه مشکلاش اجتماعیش هم بیشتر داره میشه. و اخیرا مثلا تو مدرسه یه اتفاقی که افتاده بود، یک بچه 12 ساله این کارو نمیکنه که میکنه، مثلا میره به دخترها میگه با شوخی میکنه باهاشون، میگه I love you, how about you, do you like me، مثلا از این چیزا. بعد حالا لیبل شده که این سکشوال هاراسمنت کرده و رفته توی پروندهش، هنوزم دارم روی اون کار میکنم، میخوام که ثابت کنم این بیماریه که این به کانسیکوینس ها فکر نمی کنه و این کارهای اشتباه میکنه. ولی در سوال من اینه آقای دکتر، این بچه که این مشکل رو داره وقتی کار اشتباهی میکنه و من میدونم که it's one of the side effects، چجوری میتونم تنبیهش کنم برای این مشکلات؟
هیچی عزیز،
یعنی آقای دکتر من اگر
جراحی قلبی کردم کار نمیکنم، تو بیمارستان افتادم، به دلیل تنبلی میتونید منو تنبیه کنید؟ آخه عزیز، شما چرا از یه بچه کاملا غیر عادی انتظار رفتار عادی دارید؟
من خودم میدونم آقای دکتر غیر عادیه، ولی میدونیم ما در جامعه زندگی میکنیم که دائما
جامعه رو رها کنید. به جامعه چیکار؟ جامعه شما وظیفتون پروتکشن و حمایت از فرزندتونه.
مثلا آقای دکتر همین امروز که مسئله که باعث شد من به شما زنگ زدم، نیم ساعت پیش از این که با شما تماس بگیرم از پلیس بهم تماس گرفت که بچه‌تون با یه بچه دیگه تو خیابون داشته از باس اتوبوس که پیاده شده قدم میزنه به خونه، زده شیشه‌ی مردمون شکسته، باید خودتون رو برسونین اینجا. من رفتم اونجا و قبول کردیم که هزینه شیشه رو بدیم و اینا، یعنی کار پای پلیس هم در میون میاد. یعنی پلیس از اون پسر دیگه پرسیده بود چرا این کارو کردین، پسر دروغ گفته بود که بچهای تینیجری که از اینجا رد میشن های اسکول هم به ما میگن یا سنگو پرت کنین یا کتکتون میزنین، اون دروغ میگفته. پلیس از پسر من پرسیده، پسر من گفته فکر میکردم فانه و فکر نمیکردم هیچ وقت گیر بیافتیم. میدونی هیچ وقت فکر نمیکنه که این کار چه عواقبی خواهد داشت. یا مثلا یک بار تلفن بیل تلفن
من هستم. نه ببینید عزیز، نه متوجه هستم چون وقتم کم. ببینید عزیز، من اولا نمیدونم چرا شما اذیت نشید، چرا اصرار دارید یک مدرسه بره، مگر اینکه فکر کنید اینجا جاییست که با هزینه کم بچه رو ازش مراقبت میکنن. نه مسئله درسش مهمه، نه مدرسهش مهمه، نه اینکه دوست داره و نداره. شما باید یه کاری بکنید که یک رنج نبره، دیگرانم آزار نرسونه. ای بسا یه جایی نگرش دارن، توی خونه‌ای باشه، یه نفر پرستار، نمیدونم یه کسی یه جوری مواظبش باشه که اذیت نشه، دیگرانم اذیت نکنه. شما اصلا تو شرایط عادی نیست، یعنی مطالبی که بیان میکنید و بعد اون پرسشی که مطرح کردی یا انتظاری که تو سوالتون هست گویی هیچ اتفاقی نیفتاده. عزیز، شما فرزند گرفتار بیماری با این مسائل دارید.
آقای دکتر اینو خودم قبول دارم، ولی اینو نمیتونم به مردم بقبولونم.
به مردم مهم نیست. نه شما
مثلا تو مدرسه
صبر کنید عزیز، چون وقتم کمه. من که گفتم به مردم قبول، یه شرایطی وجود دارد که مردم آزار نرسونه، هر جوری میشه. من به همین جهت بود که گفتم من اگر بچه‌م بود، اگر امکانش داشتم تو خونه نگرش باشم، مدرسه‌م بی مدرسه، درسم بی درس.
پس شما ریکامند میکنین که من تو خونه هوم اسکولش بکنم؟
حتما این کارو بکنید، اصلا تردید نکنید عزیز. شما ببینید قربونتون، من همیشه بلافاصله سالها قبل یادم وقتی این جمله رو خوندم از ارسطو، خب ارادتی بهش به دلایل دیگه داشتم، میگه بی‌عدالتی تنها در این نیست، ظلم تنها در این نیست که ما با عوامل مساوی مختلف رفتار کنیم، ظلم و بی‌عدالتی در اینه که با عوامل مختلف مساوی رفتار کنیم. شما بچه عادی ندارید که میگید باید مثل بقیه باشه، اصلا مثل بقیه نمیتونه باشه عزیز. شما یه فرزند دارید میگید 12-13 سالشه، 5 ساله است، تموم شده رفت. یعنی من یه همچی بچه ای رو فقط حمایتش میکنم، مواظبش هستم که درد نکشه، رنج نکشه، هر چی ممکنه، دو به کسی هم آسیب نزنه. همین این که مدرسه بره، درس بخونه، فیزیک یاد بگیره، ریاضی، اصلا موضوع من نیست. مگر میلیاردها آدمی که تو دنیا آمدن با اینجوری زندگی کردن؟
آقای دکتر آیکیوش بالا،
اصلا فرقی نمیکنه عزیز، فرقی نمیکنه عزیز. مثل این است که اتومبیل من چون گرونه از رو آدم ها رد شم. نه ببینید، نه مسئله با هم مخلوط نکنید. از این که دلتون میسوزه رو میفهمم، از این که اذیت میشید رو میفهمم. من اصلا اول که شما این داستان رو تعریف کردید یه کمی گیر افتاده بودم با خودم که اصلا اینا دیگه چیه، اینا دیگه چه بیماریاییه و یه پدر و مادر با یه همچین مسئله مشکلاتی چی کار میتونن بکنن؟ نه عزیز، شما فقط یه باز از تکرارم متاسفم ولی اینقدر مطمئنم که دلم میخواد شما بپذیرید، مواظب او باشید، مواظب باشید کسی رو اذیت نکنه، تموم شده رفت. به من بگید اصلا بلد نیست بخونه نخونه، به من بگید اصلا بلد نیست این کار یا اون کار بکنه نکنه، دوست نداره که نداشته باشه. چون ببینید نتیجه دوستی رنج خودش و دیگرانه. حتی شما دیدید من با دختر خانم قبلی ازدواج و او آزار به خودش و دیگری و دوتا خانواده است حداقل. به همجاست که اون همه قویان میگم ول کن ازدواجو، دیگه از ازدواج که احتمالا انتخاب و گزینه بهتری برای دوتا آدم نیست که انسان همدیگر رو دوست داشته باشه تشکیل خانواده بده، ولی نه برای ایشون، برای فرزند شما. من تنها چیزی که میبینم مواظبت و مراقبتی است که شما باید بکنید. در صورت ممکنه خوشبختانه در امریکا امکان اینو دارید که خودشو اذیت نکنه، دیگران اذیت نکنه. بقیه اعضای خانواده نمیدونم فرزند دیگه دارید یا نه.
نه
خیلی خوب، اگر داشتید میگفتید مواظب اونا باش، حالا که ندارید عزیز شما فقط و فقط پرستاری میتونید بکنید. شما فقط مواظبت و مراقبت کنید. شما در حقیقت رئیس یه بیمارستانی هستید که این فرزند اونجاست، یه مسئولیت دارید مواظبت از این بیمار، همین. و بعدم چون میتونه برای دیگران موضوع و مسئله باشه، این ماجرای کران اتفاق افتاده، کوشش بکنید در مسیری قرارش بدید، رایی رو جلوش بگذارید، کاری رو باش بکنید که دیگران رو هم اذیت نکن. این نشستن تو خونه است با گیم بازی کردن بذارید بکنه، حداقل بذارید رنج نبره.
بله.
اینکه شما
همین وقتی کار بدی میکنه من مثلا گیمشو ازش میگیرم،
در اون حد، در حدی که باشه اونگونه که فکر کنید مؤثر واقع میشه و در حدی که محدودش بکنید که باز تکیه خودشو دیگران رو آزار نرسه. اصلا به نظر من شما تمام پدری و مادریتون جلوگیری از درده. اگر هر اندازه بیدردی برای اون بچه و دیگران فراهم کنید، شما بهترین پدر و مادری. هیچ نه انتظار دیگه، نه هم انتظار دارم که وقتی که یک کسی میبینه بگه سلام، نه انتظار دارم بتونه بخونه، نه انتظار دارم بتونه دوچرخه. اصلا من هیچی از شما نمیخوام. یعنی من اگر همچین بچه‌ای داشتم تنها کاری که میکردم اینه که این بچه رنج نکشه، کسی دیگه هم به خاطر این بچه درد نکشه، همین و فقط همین. اصلا چیز دیگری نیست عزیز. شما اصلا خودتون درگیر مدرسه و کلاس و ببریدش تو این کلاس و اون کلاس و بعد بچه بیاد تو خیابون و بعد سنگ برداره بزنه شیشه بشکنه و حالا اینا میتونه دردسر درست کنه، اینا میتونه موجب آسیب دیگران، مرگ دیگران بشه.
بله،
اونم برای هیچی، اونم بچه‌ای که اصلا در اختیار و کنترل نیست، به گفته شما کانسیکونس رو نمیفهمه. ای بس، و اصلا من نمیدونم کسانی هستن که کروموزوم اضافه دارن که این گونه هستن، ای بس اونه، یعنی اصلا از هیچ تجربه چیزی نمیآموزه، یه دنیای ذهنی داره.
بله آقای دکتر، دو بار مثلا تلفن من دانلود کرده، دوبارم تلفنش رو ازش گرفتم، یعنی یک بار 600 دلار و یک بار 1000 دلار.
نه دیگه اینا رو بعد عزیز عرض کردم، مواظب بچه و مواظب همه باشید از جمله خودتون، و من هیچ توصیه دیگه بتونم اصلا این رفتار عادی باش نداشته باشید، انتظار عادی هم نداشته باشید. من با آخر وقتم هستم، متاسفم از اون چه شنیدم، ولی دیگه همینه دیگه عزیز.
بله ممنون از
محبتتون. خدا
نگهدار.
شنگار ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی KSF & Associates با اجرای خانم فیف و آقایان کامی و سم در رابطه با شورت سیل، خرید و فروش املاک و وام توجه فرمایید. پنجشنبه ها 5 بعد از ظهر.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی.